ایران نیستن و برای ترامپ دشوار خواهد بود که سفر کنه به عربستان دوباره بگه من تسلیحات بهت میدم پول بهم بده یا بخواد حمایت نظامی عربستان رو ببره ذیل اسرائیل. همه این مطالب گفته شد به صورت خیلی فشرده، من دارم بهش میپردازم برای اینکه به این نکته برسیم. و اون نکته دوم این هست که درسته آمریکا میخواد از طریق زور قدرت خودش رو احیا بکنه، حتی ممکنه با روسیه به تفاهم برسه، حتی ممکنه مشکلش با چین رو حل بکنه، ولی مسئله که با ایران داره لاینحل به نوعی مسئله ایدئولوژیکه. مثالی که حالا سر کلاس ها دانشگاه علامه مسلما شنیدید که قرار نیست چانه زنی بکنن سر منافع اقتصادی، قرار هست که به نابودی یکیش منجر بشه. حالا اینکه در دراز مدت و در بلند مدت منجر به کدوم یکی از این اقدامات میشه جای بحث داره. خود این اندیشکده میگه چالش اصلی ترامپ بحث اوکراینه، یعنی مهمترین مسئله سیاست خارجی ترامپ اول اوکراینه، بعد میاد میرسه به چین که اونجا باید یا با چین مصالحه بکنیم همین تعرفه‌ای که در همین حد پیش بریم، ولی خود تحلیلگران این اندیشه میگن این موضوع هم حل نمیشه، تعرفه‌ها پاورجاست. میرسه سراغ مسائل دیگه، تهدیدات امنیتی که میاد هوش مصنوعی مطرح میکنه. من اینو پیوند دادم به مطالب بعدی که میخواستم که دیگه وسط صحبتتون نیم جمع‌بندی داشته باشیم چون 10 دقیقه آخر برنامه هست. خانم دکتر خواهش میکنم. بحث ایران هست که میاد میگه ترور شهید سلیمانی نقطه عطفی بوده که منجر به پاورجایی این کدورت‌ها خواهد بود. تیم امنیتی ترامپ ممکنه به حمایت حداکثری از رژیم صهیونیستی و بیان پیمان ابراهیمی که شروع کردن بخوام به نتیجه برسونن، ولی مسلماً راهکار کوتاه مدت ترامپ در حال حاضر یک کمپین فشار حداکثری علیه ایرانه که ممکنه به نتیجه برسه و ممکنه به نتیجه نرسه. اما چالش‌هاشو گفته، یکی چین هست یکی روسیه است، به این کمپین نمیپیوندن. ایران مشکلاتش با خیلی از کشورهای منطقه حل کرده و قدرتشو نشون داده، یعنی نشون داده که اگه فردا روز امارات رو بخوای پهباد بفرسی یا آذربایجان توانو داره شما رو به خاک یکسان بکنه و این اندیشکده بهش میپردازه. و میاد میگه که در سایه این سیاست ممکنه که یک کمپین ضد ایرانی بازسازی نشه، اما بسیاری از مقامات که ترامپ در نظر داره برای به قدرت برسن موافق این هستن که یه جنگ فراگیر حتی با ایران رخ بده و میخوان به نوعی اعاده حیثیت بکنن و یه ضربه شستی نشون بدن که بله ما میتونیم با ایران مقابله بکنیم، که از این طریق بخوان روسیه و چین رو هم وادار به مذاکره و سازش بکنن. اما در ادامه میاد میگه که ترامپ ابتدا باید خاطره ایران رو به خاطر اون ترور کنار بذاره، دو تا سوء قصدی هم که شده ذهنیتش اینه که توسط ایران بوده، و بعد بیاد روی این مسائل در واقع تفکر بکنه و بخواد رفتاری که با ایران داره رو مشخص بکنه. تحلیلگر این پژوهش آیه پانینکوف هست، مدیر ابتکار عمل خاورمیانه. چند تا مسئله دیگه هم هست، من تیتروار میگم فقط چون این انشیت بهش پرداخته. بحث تایوان بود که بهش پرداختیم. در واقع بحث بعدی که وجود داره بحث روسیه هست که ایران از طریق پهپادها و کره شمالی الان نیروی نظامیش اونجا فرستاده، باید حل بشه. در ادامه رویکردش با ترکیه رو میگه، میگه که ترکیه درسته اومده با ما تعامل داره، اونجا نیرو نظامی داریم، ولی داره از غزه حمایت میکنه، اینو باید حل بکنیم و به سادگی قابل حل نیست. و در ادامه میاد توافق یا تفاهمنامه ابراهیم رو میگه، میگه این دکترین و ستون اصلی سیاست ایالات متحده در غرب آسیا است، اینو باید احیا بکنیم و کشورهایی که از اون فرار کردن رو مجدد بیاریم پای کار. در رابطه با هند میاد میگه تعامل اون باید بیشتر بشه، رقابت هند با چین باید افزایش پیدا بکنه و حتی اگر به تنش نظامی برسه این منافع آمریکا رو تضمین میکنه. رابطه آمریکا با مکزیکو میگه مهاجران باید همون ستون یا در واقع دیواری که ایجاد شده ادامه پیدا بکنه و اجازه ندیم بیان. در رابطه با مهاجرین یه لفظ تندتری به کار برده، این که آغاز بزرگترین عملیات اخراج در تاریخ آمریکا رقم خواهد خورد. تو این تحلیل میام دیگه اصلا مهم نیست که پاسپورت هم داشته باشن، الانم قانونی اونجا باشن، به محض اینکه ما به این جمع‌بندی برسیم اینا میتونن بالقوه تهدید امنیتی برای آمریکا باشن و یا منفعت اقتصادی قابل توجهی برای آمریکا ندارن، اینا رو ترامپ اخراج خواهد کرد و مجددا اون نگرانی‌ها تشدید خواهد شد. در انتها به یه استراتژی بزرگ آمریکا در زمینه آب و هوایی و مسائل زیست محیطی پرداخته که خود ما میدونیم که خنده‌دار این موضوع. و در انتها جمع‌بندی که این اندیشکده داره میاد میگه که استراتژی بزرگ در واقع که شروعش از انتخابات آمریکا بود و از اونجا در واقع رنگ و بوی عملیاتی گرفت و میخواد به قدرتیابی مجدد آمریکا در نظام بین‌الملل به معنای رهبری آمریکا منجر بشه، در کوتاه مدت موفقیت آمیز نخواهد بود و این مستلزم حل موضوع با از طریق قدرت‌های بزرگ و در ادامه مهار قدرت‌های میانه که مثال عینی که آورده یکیش ایران هست و حمایت متحدین، یعنی بازآفرینی اتحادها. اگه بخوایم برسیم دستور کار فعلی این اندیشکده بر آمریکا چیه، میگه اتحادایی که قبلا وجود داشت با آمریکا، با کشورهای عربی خاورمیانه، با روسیه، با کشور اروپایی، باید همه اینا رو احیا بکنیم تا به اون مقصدی که میخوایم برسیم.
پنجره ای برای دیدن آن سوی دیوار اتاق فکرهای جهان، روزنه ای برای یک نگاه عمیق به تحولات پیرامونی ما. رو در رو.
وقت نداریم خانم دکتر، عذرخواهی میکنم طولانی شد، جمع‌بندیتون رو داشته باشیم پیرامون این موضوع و اون سوال هم بگید که آیا حمله هسته‌ای در واقع به ایران صورت
من خیلی سریع در واقع به این موضوع بپردازم که شما توی صحبتاتون به بحث توافق ابراهیم در واقع اشاره کردیم. ببینید یه چند تا سناریو وجود داره. اول این که در رابطه با رژیم صهیونیستی، اینکه آیا ترامپ مشخصا میخواد با شخص نتانیاهو بعد ورودش به کاخ سفید همکاری بکنه یا
نه. یقینا مثبته.
چرا که ترامپ تمایل داره که پروژه ابراهیم رو مجدد توی منطقه پیگیری بکنه. بله. با وجود نتانیاهو و عملکرد و جنایت‌هایی که در واقع رژیم صهیونیستی یک سال اخیر داشته، به نظر میرسه که اجرای توافق ابراهیم رو در واقع با چالش مواجه میکنه.
وقتی میاد شهید سلیمانی رو ترور میکنه یا همچین فردی، مسلمان اینو بازیش هست، یعنی گزاره اخلاقی خواهشن کنار بذارید.
نه بحث بله. اخلاقی نیستش. بله. ببینید چرا، چون بحث ارتباط با عربستان مطرح
اصلا میشه. مهره دست نشونده اونا هست. الان نظام سیاسی عربستان هستش. خودتون میدونید نظام سیاسی عربستان، امارات کشور عربی، در گروه اینه که با آمریکا تعامل داشته باشن، نداشته باشن.
به هر حال این یک سناریو هست که بعد ما بهش دقت بکنیم. یعنی مد نظر. نکته بعدی به جریان افراطی برمیگرده که بر سیاست خارجی رژیم صهیونیستی حاکمه و نتانیاهو هم در واقع به نمایندگی از اون جریانه، که در واقع محتمل ترین سناریو اینه که حتی اگر نتانیاهو هم نباشه، این جریان واقع افراطی در سیاست خارجی رژیم صهیونیستی ادامه پیدا خواهد کرد و اون چیزی که رژیم صهیونیستی انجام داده، ما در واقع میتونیم بگیم که توی دوره ترامپ ادامه پیدا خواهد کرد و از دو زاویه میتونین فشار در واقع بیشتر هم باشه. یک، اینکه در اصل یه طیف رادیکال تری به افراطی تری به قدرت برسه. دوم، اینکه افرادی که ترامپ داره به عنوان وزیر امور خارجه و مسئولان امنیتی در منطقه در واقع انتخاب میکنه، اینها همشون خواهان حضور نظامی آمریکا در منطقه هستن. حضور نظامی آمریکا در منطقه در واقع معنیش این هستش که فشار حداکثری بر جریان‌هایی که مخالف رژیم صهیونیستی و آمریکا هستن، که قطعا اگر این اتفاق بیفته، بخش زیادی از این فشارها متوجه در واقع ایران خواهد شد. چرا که بعد از اتفاقاتی که تو دوره بایدن افتاده، آمریکا میخواد یک بازدارندگی رو دوباره در منطقه خاورمیانه ایجاد بکنه، تثبیتش بکنه. در مورد ایران من نکته آخر رو بگم که ببینید، آمریکا سه نوع تهدید رو از در واقع برای ایران قائل، از طرف ایران قائل. یک موضوع بحث تهدیدی که علیه دولت‌های منطقه وجود داره. دوم، امکان دستیابی ایران در واقع به توانمندی‌های هستی. و سوم، نیروهای نیابتی. اگه شرطی که در ارتباط با خاورمیانه گفت، یعنی آمریکا به این نتیجه رسید که در واقع حضور داشته باشه توی منطقه، ایران قطعاً با فشار بیشتری در واقع از سوی آمریکا و اسرائیل رژیم صهیونیستی همراه خواهد بود و در واقع سناریوهای هم ممکنه شکل بگیره. ممکنه یک جنگ تمام عیار در واقع کشیده بشه، یا نه در قالب مجموعی از مذاکرات باشه. چرا که ما میبینیم تو این روزهای اخیر مقامات ایرانی در واقع توی صحبتاشون اشاره میکنن به این که در واقع اگر بحث منافع ملی کشور باشه، ما در واقع میتونیم مذاکره داشته باشیم.
ممنونم، لطف کردید خانم دکتر، استفاده کردیم. من جنبندی آخرم بگم که خود اندیشکده‌های غربی، حالا بررسی که ما داشتیم توی هفته اخیر، میگن برعکس شده. یعنی اگه شرایط عادی در شرایط فعلی داشت پیش میرفت که مثلا مردم ایران، جامعه داخلی ایران میگفت که ما تو فلسطین موفق نیستیم، الان این فشار رو بالعکس میشه تو جامعه آمریکا، چون میخواد قدرت آمریکا رو نشون بده و هر روز مردم منتظر علائمش هستن که با روسیه توافق کردم، تونستم غزه رو اصلا نابود بکنم، و این باعث شده که استمرار این مسیر فشار بیشتری به اونها بیاره تا بخواد به ایران فشار بیاره که خب الان داریم مثلا میگم به صورت فرسایشی تو جبهه حضور داریم و داریم تلاشمون رو میکنیم که شکست بدیم رژیم صهیونیستی. تشکر میکنم خانم دکتر، لطف کردید تشریف آوردید، ممنونم که ما رو شنیدید، از حضور تک تکتون خداحافظی میکنم، امیدوارم برنامه خوبی داشته باشید. یا علی، خدا نگهدار.
زندگی،
درود بر شما شنوندگان رادیو جوان، این برنامه آب خاک زندگیه و من رضا ساکی هستم. خیلی سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی میکنید. توی برنامه هفته پیش توی یکی از قسمت‌ها درباره گاوبانگی صحبت کردیم و امروز هم میخوام دوباره درباره گاوبانگی حرف بزنم و در فصل گاوبانگی به گاوبانگی بپردازیم. احمد بحری، فعال محیط زیست ناماشنا، مهمون ماست. احمد خیلی خوش اومدی، سپاسگزارم از اینکه دعوت منو پذیرفتی.
سلام خدمت آقا رضای ساکی، خیلی خوشحالم در خدمتت هستم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. گفتگوهای ما به صورت تلفنیه و تلاش میکنیم با کیفیت خوبی این گفتگو رو انجام بدیم، بخاطر اینکه دوستان ما به ویژه در فصل گاوبانگی در زیستگاه ها هستن و مشغول کشیک و فعالیت برای حفظ محیط زیست. احمدم به تازگی از یک برنامه گاوبانگی برگشته. میخوام قبل اینکه حالا گفتگو رو شروع بکنیم به صورت رسمی، برای شنونده هایی که شاید برای نخستین بار عبارت گاوبانگی رو میشنون، یه توضیح بدی که گاوبانگی در گیلان و مازندران و گلستان به چی میگن، چه اتفاقی میفته؟
گوزن قرمز یا همون مرال، چون از خانواده گاوسانان هست، بومی ها بهش گاو میگن. گاوبانگ فصلی هست که گوزهای نر برای جفتگیری و تعیین قلمرو بانگ سر میدن، نره میکشن. از 15 شهریور معمولا شروع میشه تا نیمه مهر ماه، بستگی به هوا داره، ممکنه تا آخر مهر هم به طول بیانجامه. در این بازه حدودا یک ماهه گوزهای نر بانگ سر میدن و نرهای رقیب رو از قلمرو خودشون دور میکنن و مرالهای ماده رو در واقع دور خودشون جمع میکنن. به این فاصله یک ماهه میگن فصل گاوبانگی و به خاطر خب این سر و صدایی که از خودشون تولید میکنن و به راحتی میتونن توسط شکارچی یا پیدا بشن، یک دوره خیلی حساسیه که توسط محیط‌بان‌ها و داوطلبان مردمی از این گونه سعی میکنن حفاظت بکنن.
یه کمی هم ناهوشیار میشن به خاطر تغییرات هورمونی که در بدنشون ایجاد میشه و هم اون اینکه هم از صداشون میتونن جاشو پیدا کنن، هم اینکه بالاخره حیوان اون هوشیاری همیشگی خودشو نداره. قدیم بیشتر بوده دیگه، الان که به نظر میرسه که حفاظت خوبی تو زمینه مرال ما داریم، درسته؟ یعنی شکارشون
بله بله چند سالی هست که به خاطر اطلاع رسانی خوب و همین برنامه‌هایی که اجرا میشه، مثلا برنامه خوب شما، مردم آگاه شدن که از این گونه در خطر انقراض در واقع بیان حفاظت بکنن. و من با توجه به سفرهایی که در نقاط مختلف کشور به ویژه زیستگاه‌های شمالی این گونه سفر کردم، میبینم که مردم محلی خیلی آگاهیشون افزایش پیدا کرده و شکار این گونه کمتر شده، خدا شکر.
درسته. ما گوزن قرمز و مرال رو در گذشته در زاگرس هم داشتیم، ولی الان محدود شده به هیرکانی. از طرفی غم انگیزه که در زاگرس دیگه نداریمش، مثل گوزن زردم که در اسارت فقط. اما خب باعث خوشحالیه که در برخی از ایستگاه‌ها در شمال کشور واقعا جمعیت خوبی داره و دوستان خیلی کمک کردن. تو چند تا برنامه گاوبانگی تا رفتی؟
من الان حدوداً 4-5 سالی میشه که به صورت جدی در فصل گاوبانگی سفر میکنم به استانهای شمالی، گلستان، مازندران. فکر میکنم بیشتر زیستگاه‌های این گونه رو رفتم و یک تعدادی رو احتمالاً هفته آینده تو برنامه هم دارم که سفر بکنم.
نقش در واقع این حفاظت و این آگاهی رسانی رو تو این یکی دو دهه اخیر چقدر میبینی؟ یعنی از بچه ها و دوستان شنیدی که تأثیر گذاشته روی جمعیت این گونه ها؟
بله دقیقا تأثیر خیلی خوبی داشته، چون به هر حال تو این فصل اقبال شکارچیان و شکارچیان غیر مجاز از این شرایط سوء استفاده میکنن دیگه، به خاطر راحت پیدا کردن این گونه در جنگل های انبوه و شکار اونها. و داوطلبان الان چند سالی هست که به صورت داوطلبانه با گروه‌هایی که مورد تایید سازمان محیط زیست هست همکاری میکنن، در چادرها و کلبه‌هایی که ساخته شده مستقر میشن که بتونن پیشگیری بکنن از شکار این حیوان زیبا. و با توجه آماری که من گرفتم خیلی جمعیت رو به رشدی داره، خدا شکر.
یعنی یه حرکت، یه پویش مردمیه به واقع. یعنی الان داشتم با خودم فکر میکردم که مثلا رفقایی که داریم، دیدم بیشتر رفقا نیستن تهران یا توی استانهای خودشون یا توی شهر خودشون. یعنی مدت هر کاری که میدیدم جمعیت زیادی، منظورمه پا میشن میرن یک ماه بدون این که هیچ در واقع درآمدی داشته باشن از این راه. خیلی هاشون عاشقانه میرن و زیر نظر محیطبانه جنگلبانا کار انجام میدن، تو سرشماری ها کمک میکنن، حواسشون هست که بالاخره تو منطقه ها کمپ بزنن وقتی که اون شکارچی غیر مجاز یا حتی شکارچی مجاز بیاد ببینه که نفرات توی منطقه هستن، خب حتما میره از منطقه بیرون، میترسه و میفهمه که اینجا نمیتونه کاری انجام بده. از سختی های کارم میگی؟ چون معمولا اینا توی مناطقی هستن، توی هیرکانی که مناطق خنکیه. من پریشب بود که با یکی دیگه از بچه‌ها صحبت می‌کردم، هفته پیشم که با مهران صحبت می‌کردیم که توی همین برنامه صداش پخش شد، دیگه توی این 10 دقیقه که داشت من صحبت می‌کرد بعدش گفت که دیگه تقریبا دارم یخ می‌زنم، باید برم داخل کانکس. سختی‌های کار چیه توی گاوبانگی؟
بله این شرایط واقعا شرایط خاصیه. در ارتفاعات مازندران و گلستان خیلی از این داوطلبا تو چادرها دارن کمپ می‌کنن، حفاظت میکنن. و حالا بعضی جاها این نکته رو هم خدمتتون بگم، واقعا کسایی که میتونن حضور پیدا میکنن، کسایی که نمیتونن مثلا میتونن کمک بکنن و این کارا هم کردن. یک سری از این چادرها الان تبدیل شده به یک کلبه، به یک ساختمان محیطبانی، به یک پایگاه حفاظتی برای مرال. خیرین اومدن، حامیای طبیعت کمک کردن و این امکانات رو در اختیار این عزیزان قرار دادن که واقعا خیلی جالبه دیگه. شما حساب کن در از کل کشور هر کس نقش داره، ممکنه حضوری اونجا شرکت بکنه و حتی ممکنه پول بده برای ساخت پایگاه حفاظتی از مرال و یا تجهیزاتی خریداری بکنه با کمک ما انجمن نظر طبیعتی که داریم. الان چند سال داریم روی این پروژه کار میکنیم و امسال هم خدا رو شکر تونستیم یک سری امکانات رو برای این عزیزان تهیه بکنیم. به هر حال اونجا شرایط واقعا سختیه، هوا خیلی سرد، بارندگی ممکنه باشه، تو باتلاق تو اون شرایط سخت 3-4 شبانه روز پشت سر هم. به هر حال انتقال تجهیزات و مواد غذایی هم تو اون شرایط سخت دیگه، سعی میکنن کمترین غذا رو بخورن، کمترین بار رو داشته باشن که بتونن اونجا در واقع جا به جا بشن. گروه ها هی با هم جایگزین میشن و میرن استراحت میکنن، دوباره گروه های بعدی میان و این دست به دست هم دادن دوستداران محیط زیست و هموطنان عزیزمون واقعا ما رو به وجد میاره و ما رو دلگرم میکنه که در این راه بتونیم هر چقدر که در توانمون هست کمک بکنیم.
یکی از ایستگاه ها که تو میدونی منم میدونم ولی خب اسمشو نمیخوایم الان ببریم، در یه منطقه مرزی بین مازندران و سمنان، توی 12 سال گذشته که من از خود بچه های اونجا میپرسیدم که یه بارم با هم رفته بودیم اونجا، حفاظت از بویژه مرال یعنی حفاظت از گاوبانگی باعث شده که جمعیت پلنگ و خرس و گونه های دیگه هم رشد پیدا بکنه. یعنی میخوام این رو به شنونده ها بگم که چقدر میتونه یک حرکت چطور میتونه آثار ثانویه داشته باشه و یه منطقه رو تبدیل بکنه به یک منطقه با تنوع زیستی عجیب غریب. یادت باشه ما توی اون برنامه قبل اینکه مرال ببینیم خرس دیدیم، یعنی ما رفته بودیم که کمک بدیم به دوستان و مرال ببینیم، ولی دم صبح بود اوش ساعت 5:30 صبح چشمون به دیدن خرس روشن شد و این خیلی اتفاق خوشایندیه، چه اونایی که تو منطقه هستن چه اونایی که از راه دور کمک میکنن. همینجوری که احمد گفت کانکس خریدن برای بعضی از جاها که بچه ها مجبور نباشن کوله سنگین بخوان تو فضای گل و شل و بارونی و سرد مثلا 30 کیلو 40 کیلو کوله با خودشون ببرن، یه سری وسایل از قبل توی در واقع کانکس ها بذارن. این اتفاق هم خیلی اتفاق خوبیه، چون اینو برای این دارم میگم احمد، چون همیشه اغلب اینجوریه که خبرها از محیط زیست ایران شاید خبرهای ناخوشایند باشه، اما مشخصا گاوبانگی یکی از اون خبرهای همیشه انگار خوش طبیعت ایرانه.
دقیقا موسم گاوبانگی تبدیل شده به یک در واقع کارزار مشارکت همه علاقه‌مندان در حفاظت از محیط زیست و این هر سال داره تکرار میشه در این بازه، همه رو در واقع به وجد میاره که بتونن در سایر مناطق و برای گونه‌های مختلفی هم کمک بکنن. به هر حال وقتی ما میگیم گوز حفظ بشه، فقط گوز نیست، میتونه همونطور که گفتی پلنگ احیا بشه، خرس احیا بشه. این زنجیره در واقع حیات، این تنوع زیستی ما مثل یک زنجیر به هم وصلن دیگه، هر کدوم از اینها سر جای خودشون اگر باشه قطعا تأثیر میذاره تو بهبود شرایط محیط زیست و نفعش برای خود ما انسان هاست. و ما وقتی که مثلا میگیم یوز پلنگ حفظ بشه، تلاش میکنیم که اون زیستگاهش هم حفظ بشه، از تخریب و دست اندازی حفظ بشه و خود این یوز پلنگ وقتی که اونجا وجود داشته باشه میتونه برای جوامع اون محلی نفع داشته باشه. مثلا همین مرال، من تا اونجا که میدونم تو خیلی از زیستگاه‌های مرال اقامتگاه بومگردی تأسیس شده، مردم محلی اومدن در روستاشون یک اقامتگاهی رو راه اندازی کردن و کسایی که میخوان برای تماشای مرال‌ها بیان یک شب دو شب اونجا اقامت میکنن، از غذاهای محلی استفاده میکنن، یک درآمدی برای اون جوامع محلی تولید کرده و این حفاظت از حیات وحش وقتی درآمدزا باشه برای جوامع محلی، نفع داشته باشه، قطعا خودشون هم پیشگام میشن برای حفاظت از اون که قبلا ممکنه برای امرار معاش رو بیارن به شکار گوز و فروش گوشتش، ولی وقتی ببینن گردشگر علاقمند هست برای گوز و خرس و پلنگ اون منطقه رو ببینه، خودشون سعی میکنن اون رو حفظ بکنن و از طریق در واقع گردشگری معیشت بکنه و این هدف نهایی همه ماست. یعنی اگر ما به این سمت بریم خیلی راحت میتونیم با کمک مردم محیط زیست رو حفظ بکنیم و دیگه شاید روزی نیاز به محیط بان هم نباشه.
درسته. حالا میخوام توی برنامه دیگه درباره این به ویژه نکاتی که گفتی بیشتر باهات صحبت کنم، شنوندهامونم ترغیب بکنم که حتما بشنون که چطور میشه از گاوبانگی به درآمدزایی و پایداری در محیط‌های روستایی رسید. فقط برنامه رو، این برنامه رو با این جمله تموم بکنم که در فصل گاوبانگی یک همدلی میان ایرانی‌ها هم مشاهده میشه. خود احمد از قم پا میشه میره. خب و شما در فصل گاوبانگی بچهای کردستان، بچهای لرستان، بچهای خوزستان، بچهای سیستان بلوچستان، بچهای هرمزگان از سراسر ایران شما همیارای محیط زیست میبینید، با هزینه شخصی عاشقانه میرن در کنار بچهای گیلان و مازندران و گلستان کمک میکنن به حفظ گونه مرال. و این هم یکی از نکات بسیار زیبا و دلنشین گاوبانگیه که معلوم میکنه که مرزهای استانی ما یک مرزهای سیاسی هستن و وقتی که پای طبیعت و محیط زیست ایران به وسط بیاد، همه دوستان هرچی که از در توان دارن از جان و مالشون مایه میذارن. امروز با تو خدافظی میکنم. خیلی متشکرم.
متشکر. خدا نگهدار.
شهرمون صد تا کوچه، تو هر کوچه صد تا خونه، که زیر سقفاشون هنوز عشق و صفا فراونه. یه روز یه روزگاری بود، شبا پر از ستاره بود، هر شب تو خونه یکی ضیافتی دوباره بود. همسایه ها کنار هم، موقع قصه یار هم، تو لحظه های بی کسی چاره یه کار و بار. شب شب نشینی ماه و گل و ستاره، کنار سفره های عشق جای تو سبز دوباره. جای تو اینجا خالیه، کنار اطلسی ها، کنار قاب آینه، کنار حوض رو. شبا روی فرش یا حسیر، کنار هم جوون و پیر، با هم دیگه گپی زدن، چه دارا بودن چه فقیر. تو شهرمون صد تا کوچه، تو هر کوچه صد تا خونه، اگه بخوای هنوز سفر به اون حوالی آسونه. هنوز میشه سفره ها رو کنار باغچه بندازی. وقتی از شب بی حسلگی یه شب نشینی بسازیم،